رحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی: ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. در آستانه رحلت پیامبر گرامی اسلام، شهادت سبط اکبر امام مجتبی و شهادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیهم السلام قرار داریم. انشاءالله خداوند هممون رو مشمول شفاعتشون قرار دهد. نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون عزیزان و برای تعجیل در ظهور حجت ابن الحسن ارواحنا فداه صلواتی عنایت کن. یکی از موضوعات ژرف و عمیق قرآنی که آیات متعددی از قرآن کریم به بحث پیرامون آن پرداخته، مسئله سنت نصرت الهی و یاری رساندن الهی است. آیات مختلفی در قرآن کریم بحث یاری رسانی خدا، ابزار این یاری رسانی، وسیله شمول این یاری شدن رو مطرح کرده است. بحثم فراتر از یک منبره، منتها من سرفصلهایی رو عرض میکنم، درس پس میدم محضر شما، ولی اگر یه وقتی تفصیلی بخواد صحبت بشه این بحث شاید 10-20 منبر و جلسه است که خود نصرت جایگاهش در قرآن، موارد و به اصطلاح مواضعی که قرآن کریم بر این بحث تصریح کرده. من یه 3-4 تا اصل رو اول به عنوان اصول موضوعه عرض میکنم، بعد توضیح خواهم داد. اصل اول آن است که خدای تبارک و تعالی میفرماید یاری فقط با خداست، یاری فقط با ذات اقدس الهی است که اوست که میتواند و اوست که بندگان رو یاری میکند. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. هم دنیا هم روزی که شاهدها برمیخیزند یعنی قیامت، انا لننصر، یه اصل، و من نصر الا من عند الله. اصل اول یاری فقط از طرف خداست، اونی که میشه اسمشو گذاشت نصرت و یاری. اصل دوم، اگر خدا یاری کند کسی نمیتواند مغلوب کند و اگر او یاری نکند کسی نمیتواند انسان رو یاری کند و زمینه برخواستن رو فراهم کند. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم، ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم. اینم اصل دوم. اصل اول و من نصر الا من عند الله، نصرت از اوست. اصل دوم، نصرت او همراه با غلبه است و مقلوب کننده ای بعد از یاری او نیست و یاری کننده ای بعد از خذلان او نیست. فمن ذا الذی ینصرک، اینم اصل دوم. اصل سوم، همه اون که غیر از خداست و اون چه غیر از خداست نمیتواند خود رو یاری کند، نمیتواند دیگری رو نصرت کند. لا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون. ببینید آیات قرآن من ردیف عرض میکنم. این اصل سوم، اگر او یاری نکرد دیگران، میفرماید لا یستطیعون لهم نصرا، نمیتوانند یاری کنند، و بعد هم میفرماید ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمیتونن یاری کنند. اینم یک اصل که در قرآن بیان شد. اصل چهارم، این یاری در صورتی شامل انسان میشه که انسان خدا رو یاری کنه. این تنصر الله ینصر، دین خدا رو یاری کند. این یاری در صورتی مشمول واقع میشه انسان که گام اولش خودش بردارد. اینم یک اصل، اصل چهار. و اصل پنجم، این یاری موانعی دارد، ابزاری دارد که در قرآن تبیین شده. این پنج تا عنوان، حالا من رو اون بضاعت ناچیز خودم یه نگاهی به آیات نصرت کردم، به نظرم به عنوان اصول موضوعه پیرامون بحث یاری الهی که حالا ارتباطش با پیغمبر اکرم عرض خواهم کرد، از قرآن استفاده میشه. نصر از خداست، اون که خدا یاریش کرد مغلوب نمیشه و دیگران هم نمیتوانند مغلوبش کنند. نصرت دیگران اصلا اساسا امکان ندارد بدون خدا. لا یستطیعون لهم نصرا، ان تنصر الله ینصرکم، یاری کردی خدا یاریت میکنه. این ارتباط. و مطلب پنجمم عرض کردم، این نصرت ابزاری دارد، موانعی دارد که قرآن موانعش رو دقیق شمرده است. البته این به بحث عرض کردم تحقیقی پایان نامه‌ای قابل تبیین در سرفصل‌های مختلف، من فقط این وجهش رو میخوام امروز عرض کنم که ان تنصر الله، ما چطور میتونیم خدا رو یاری کنیم؟ حالا بعضی گفتن دین الله، دین خدا، ولی مانعی هم ندارد ان تنصر الله یاری خدا اطلاق بشه بش. چطور میشود خدا رو یاری کرد که انسان مشمول یاری الهی بشود؟ چطور می شود خدا رو نصرت کرد؟ به تعبیر این آیه، امیر المومنین در خطبه 182 نهج البلاغه یک بیان بلندی دارد. وقتی این آیه رو می خوند می فرمود فکر نکنید خدا العیاذ بالله از روی عجز از شما طلب یاری کرده. لم یستنصرکم من ذلن، از شما یاری نطلبید از روی ناتوانی. ولم یستغرزکم، کما این که از شما قرضم نخواست از روی نداری، که میگه یغرز الله قرضن حسنان. حضرت فرمود استغرزکم و لهو خزائن السماوات والارض، در حالی به شما میگه به خدا قرض بدید که همه عالم هستی در قبضه اوست. وستنصرکم و له جنود السماوات والارض، در حالی از شما طلب نصرت میکند که همه لشکر آسمان و زمین در اختیار اوست. و این خطبه 182 و 183 به بعضی از نهج البلاغه ها، مرحوم فیض الاسلام 182 میشه، فرمود یاری از شما نطلبید از روی این که ناتوان باشد، و از شما طلب قرض نکرد از روی نداری، نه لهو جنود السماوات والارض و لهو خزائن السماوات والارض. پس اینو دقت بفرماییم که ما یکی از چیزایی که باید، آموزه هایی که از قرآن باید به طور عمیق روش دقت کنیم، شناسایی راه های یاری خداست. ان تنصر الله، چطور میشه انسان دین خدا رو، چطور میشه به تعبیر این آیه خدا رو آدم یاری کنه؟ قرآن کریم به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید رفیق خداش، یار خداشید. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الله. حضرت عیسی به حواریینشون 12 نفری که 5 مرتبه تو قرآن تعبیر حواری آمده، از امام رضا پرسیدن چرا به اینا میگن حواری؟ حوار و حور به معنای شستشوست. آیا اینا شغلشون شستشوگری بوده، گازوری بوده؟ فرمود نه، اینا قلباشون رو شسته بودن از کینه، از شرک، در پی شستشوی جامعه هم بودن از منکر، به خاطر این بهشون میگن حواری. یعنی کسانی که هم خیش رو شستند، هم سعی داشتن جامعه رو شستشو بدن، گناه رو تو جامعه از بین، به این جهت میگن حواری. که امام صادق فرمود شیعتنا حواریونا، شیعه های ما حواری ما هستند. عیسی ابن مریم به انصار، به رایارانش میفرمود من انصاری الله. قال الحواریون نحن انصار الله، ما یار خداییم. حالا خدا به مسلمان ها میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله، بیایید شما یار خدا بشید، بیایید خود شما خدا رو به تعبیر این آیه نصرت کنید. که ان تنصر الله ینصرکم، این یک رابطه در واقع مستقیم است بین نصرت الهی و مشمول شدن و منصور از طالب خدا بودن. شما نگاه کنید نمونه جنگ بدر، لقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. چطور خدا تو بدر یاری کرد؟ بدری که قرآن می‌فرماید یرونهم مثلیهم. من یه چند تا مثال بزنم برای این یاری خدا تو جنگ بدر. یرونهم مثلیهم، مشرکین نگاه می‌کردن مسلمان رو 2 برابر می‌دیدن. به تعبیر یکی از اساتید می‌فرمود نه مثل این کاری که شعبده باز می‌کنه یکی و دوتا نشون میده، نه اون با تردستی است. یرونهم مثلیهم رأی العین، واقعا 2 برابر می دیدند، واقعا قدرت اینها 2 برابر اونها بود. ما یاری کردیم، کاری کردیم که اینها 2 برابر دیدن مسلمان رو. انی ممدکم به 1000 من الملائکه، 1000 فرشته فرستادیم. وقتی ابو سفیان برگشت از جنگ بدر، ابو لهب نیامده بود، نشسته بود با یک عده دوره هم بودن. ابو سفیان و چندتایی برگشتن خسته شکست خورده با اون حالت انزوا، تا رسید شروع کرد برای ابو لهب تعریف کردن، گفت ابو لهب نبودی، اینا نمی جنگیدن که، یکی دیگه بود، شمشیر دست اینا بود ولی گویا یکی دیگه می زد. و ما رمیت از رمیت، یه غلامی دارد عباس عموی پیغمبر به نام ابو رافع، با ام فضل همسر عباس اینا اونجا حضور داشتن. این غلامه ته دلش با پیغمبر گرایش داشت، تقیه میکرد، مسلمان بود. بلند شد گفت چرا حاشیه میرید؟ بگید خدا یاری کرد، بگید فرشته ها یاری کردن. معلومه این آدمایی که به نظر شما چیزی نمیومدن، یه روزی از اینجا شبانه خیلی هاشون رفتن، به نظر نیروی ظاهری حریف شما نمیشدن، خدا و فرشته. خیلی ابو سفیان عصبانی شد، ابو لهب بلند شد اونو گرفت زیر کتک، اونقدر زد که سرشو شکست. ام فضل گفت بابا تو یه جا دیگه ناراحتی، چرا این بند خدا رو میزنی؟ این اربابش نیست، عباس نیست، تنها گیرش آوردی، چه کار به این داری؟ یه حرفی داره میزنه، سخن حقی داره میگه، تحمل شنیدن نداری؟ تحمل لجاجت اجازه نمیده حقو بپذیری؟ چرا دست به کتک میزنی؟ که بعد از بدر ابو لهب هم دیگه بیمار شد و دق کرد و نوشتن به بیماری که کسی جرأت نمیکرد بدنش هم به خاک بسپره، از راه دور تو گودالی قرار دادن و سنگ ریختن روش که پر کردن، کسی نمیرفت کنار جنازهش، میگفتن بیماری واگیر دار. این نصرت الهی است. نمیگم نصرت الزامن همیشه با پیروزی فیزیکی است، نه، گاهی ظاهر شکست، باطن پیروزیه. نمیگم همیشه با پیروزی در واقع جبهه و جنگ و پیروزی ظاهری است، ولی این پیام قرآن است. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره و یوم هنین. نصرت الهی اگر شامل انسان بشه تمامه، امضا بشه سنت نصرت برای انسان، ان ینصرکم الله ف فلا قالب لکم، کسی نمیتونه انسان رو مغلوب کنه. خب حالا سوال، این نصرت چجور شامل میشه؟ من بحثم امروز میخواستم این باشه، این چند تا آیرم مقدمه خوندم تا به اینجا برسم. ما چطور میتونیم یاری ان تنصر الله ینصرکم، طرق این نصرت الهی تو قرآن تبیین شده چیه؟ یک، آخر همین آیهی که خوندم میفرماید ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل یک راه مشمول نصرت الهی شدن توکل است، همونی که آخر سوره توبه به پیغمبر دستور میده. پس سفارش هم شده این دعایه آخر سوره توبه رو زیاد بخوانید. یه وقتی کسی پسرش اسیر بود زمان پیغمبر، آمد باباش خدمت رسول خدا، آقا بچه‌م اسیره تو اردوگاه مشرکین و سختش هم هست اونجا، آقا فرمود بهش بنویس یا پیغام بده این دو تا آیه آخر سوره توبه رو زیاد بخونه تا نجات پیدا کنه. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم، تا اونجایی که فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و الیه انیب. پیغمبر اگر همه بهت پشت کردن، همه گفتن نه، تو توکل بر خدا کن. لا یخافون لومت لائم، ملامت و سرزنش خیلی مهم است. آدم طرف دار داشته باشه حمایتش کنن با خدا، همه به حرفش گوش بدن بره منبر، همه به حرفش گوش بدن بنویسه بیان کنه، این خب ساده است. اما یه وقتی که مکذب داره، پیرو ظاهری نداره، تمسخر کننده داره، اونجا خیلی سخته. در شرایط استهزا و ملامت و سرزنش اوحدی افراد میمانند، کار مشکلی است. این وقتی یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا، گفت آقا مردم ما رو مسخره میکنن، به من برابر حرف در آوردن، چیز میگن. آقا فرمود خب الان صبر کن، تحمل کن. یه وقتی اومدن یه چند نفر، مرحوم مامقانی در رجال داره میگه یه چند نفر آمدن دیدن امام رضا، یونس ابن عبدالرحمن رفت تو اون اتاق کنار نشست که نبیننش، پیش امام رضا شروع کردن چیزا گفتن به یونس ابن عبدالرحمن، مذمت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. اینا وقتی رفتن یونس گریه کنان آمد بیرون. آقا فرمودن که یونس ابن عبدالرحمن من از تو راضیم، همین برات کافی نیست؟ امامت از تو راضیه، حجت خدا از تو راضیه، همین بست نیست؟ گاهی اینطور است. ذریح محاربی آمد پیش امام صادق، آقا من روزه میگیرم، گریه میکنم برای امام حسین، اولادام مسخرم میکنن. فرمود دع الناس یذهبون حیث شاء و کن معنا، همه رفتن یه طرف، تو دیدی حق این طرفه، این طرف وایسا، با ما باش، کن معنا، با ما باش همه جا. و لازم لکم لاحق، اون کسی که با شماست، لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، اونی که تقدم بر خدا و پیغمبر میابه، تأخر پیدا میکنه، مانده. چه کنیم نصرت خدا شاملمون بشه؟ یک راهش اینه، ان تنصر الله ینصرکم، خدا رو یاری کن تا خدا یاریت کنه. چجور خدا رو یاری کنیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمنون، توکل بر خدا. به پیغمبر گرامی اسلام میفرماید توکل کن. حضرت نوح، حضرت شعیب، آیاتو ببینید، همه اینها بر اساس اون در اون اوج مخالفت ها میگفتن توکل ما بر خداست. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. سخن حضرت شعیب است، من برای اصلاح اومدم، هر چقدر بتونم، توکل من بر خداست. میدونید توکل چه آثاری داره؟ شب معراج پیغمبر در روایت دارد که خدای تبارک و تعالی از رسولش سوال کرد، میدونید چه عملی بالاترین عمله؟ میدونید چه عملی پرفضیلت ترین عمل است؟ قال اللهم الله، خدایا نمیدانم. اونی که گفت نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، اما مقابل خدا لا نمیدانه. امیر المومنینی که میفرمود هر که هرچی میخواد سلونی از من بپرسه، تو دعای سبا الهی انت العالم و انا الجاهل، مقابل ذات اقدس الهی میگه انت العالم و انا الجاهل. خدایا نمیدانم ایو شیئن افضل، بالاترین چیز نزد تو چیه؟ خطاب شد به پیامبر التوکل علی، توکل بر من، وکیل گرفتن من. کار مشکلی است البته، ولی خیلی ارزشمنده، خیلی اضطراب زداست، خیلی آرامش زاست، خیلی سهولت آوره. حتی حدیث داریم من توکل علی الله تسهلت علیه الاسباب، زلت تعزاعت له الشبهات. اونی که توکل بر خدا میکنه اصلا اسباب براش فراهم میشه، وسیله کار براش آماده میشه، خود به خود میابد راه رو، طریق رو. این توکل است. سوال کردن از علی ابن موسی رضا ما حد توکل، آقا توکل چیه؟ فرمود ان لا یخاف. توکل این است که وقتی خدا رو داری از هیچ کس نترسی، به تمام وجود اتکاعت به ذات اقدس الهی باشد. العلم به ان العلم به ان المخلوق لا ينفع ولا يضر، علم به این که بنده نه ضرر میزنه نه نفع میرسونه، نه دست او در واقع میتواند شما رو به جایی برسونه، نه او میتواند مانع بشد. علم به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، این معنای توکل است. ان تنصر الله ينصركم، اگه خدا رو یاری کنی خدا یاریت میکنه. چطور خدا رو یاری کنم؟ یک راهش توکل است. شما شرایط پیغمبر گرامی اسلام رو ببینید، یه روزی از شعب ابی طالب آمد بیرون در اوج ضعف ظاهری، نه قوایی نه نیرویی نه یاورانی، عدد مسلمان ها انگشت شمار، سیل مخالفین. فقط تو ایام حج پیغمبر میتونست یا تبلیغ از شعب ابی طالب میمد بیرون. اونم چجور؟ شخص میگه من دیدم این آقا داره میاد فریاد میزند قولو لا اله الا الله طفلهو، یکی هم پایسترش هایی میگه گوش ندید، این حرفا رو توجه نکنید، اینا سحره، اینا به اصطلاح کهانت، هی داره اینا رو رد میکنه. گفتم این آقا کیه اون کیه؟ گفتن ایشون میگه من پیغمبرم، رسول خدامونم ابو جهل، پشت سر حضرت را میرفت ضد تبلیغ. از اون ور مقتسمین، قرآن میگه مقتسمین رو، یعنی کسایی که راههای ورودی مکه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، اینها رو گماشته بودن تو راههای ورودی مکه، ذهن این تازه واردها رو خراب کن. طرف داره میاد مکه بی اطلاع، ایام حج نگرش می‌داشتن کجا میری؟ میرم مکه مثل همیشه که می. امسال مکه فرق میکنه، امسال یه کسی آمده میگه من پیغمبرم، به حرفش گوش ندی، پنبه تو گوشت بذاری، دورش هم شستشوی مغزی از بیرون، هم تبلیغات زد از پشت سر و در حضور پیغمبر، که قرآن میگه اینا دو تا عقاب دارن روز قیامت، لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم. گرچه پنج مرتبه تو قرآن از جمله تو سوره اسراء میفرماید لا تزر و وازره وزر اخرى، هر کسی مسئول گناه خودشه، اما اینا هم وزر خودشونو دارن هم وزر اون کسی که نذاشتن مسلمون شه. لیحملوا اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم، ای بابایی که حرف اینا رو گوش کرد و مسلمون نشد، گیرن اینایی که اونو منحرف کرده. تو این شرایط مقتسمین از بیرون، اباجهل اونها از داخل، تبعید در شعب ابی طالب، حضرت داره میاد یه جوانی آمد سلام کرد، شما هستی؟ میگید من پیغمبرم. بله، من رئیس قبیله بنی عامرم، حاضریم مسلمان بشیم، نیروی مسلح در اختیار شما بگذاریم، شما رو یاری بکنیم، جلوی مشرکین بیستیم، از شعب نجات به هر آن چه میخواید، یه پیش شرط داره، یه پیش شرط. چیه پیش شرطش؟ عرض کرد آقا بعد از شما وصی شما من باشم، سفارش کنید جانشینتون من باشم. من که نمیتونم این خودمون رو هدف قرار بدیم، نهورمون رو هدف قرار بدیم در مقابل این سیل مخالفین شما بدون هیچ مایه‌ای، بدون هیچ ثمره‌ای. ما حاضریم به شرط این که وصی پس از شما من باشم. به هر سیاستمداری تو دنیا امروز بگی میگه مشکلی نداره آقا، شما مشرا رو مشکل حل کن، حالا فعلا این نصرت رو بگیر، فعلا این کمک رو بگیر، اصلا شاید این بابا مرد نمون بعد از شما وصی بشه، شاید شد سرش رو زیر آب کردن یه جوری، شاید شد بعدن خریدنش یه جوری. نه، این آخر سوره یوسف است، قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت. قرار نیست با اینجور اقراء به جهلها دین پیش بره. قل هاذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت انا و من اتبعنی. فرمود من نمیخوام همچین یاوری، برو نپذیرفت. این ینصرکم الله فلا غالب. داره میاد طرف نبرد بدر، دو نفر غرق در سلاح اومدن، یا رسول الله ما اومدیم شما رو یاری کنیم. من انتما کی هستید؟ ما مشرک کافر، نه شما رو قبول داریم، نه قرآن رو قبول داریم، نه دین رو قبول داریم، ولی ما به قول تعبیر امروزیش بفرمایید که جنگجوی آزادیم، مثل اینا که تو آبهای آزاد کشتی که خراب میشه حمل میکنن، کار ندارن کمونیست مسلمون پولشو میخوان. ما کسی رو که به جنگ میره یاری میکنیم، اگه پیروز شدید به ما غنیمت بدید، اگر جنگ رو نبردید ما چیزی از شما نمیخوایم. یه طرفه این خلاصه قرارداد، طرف ضررش هم آمدیم و ما براعت دوست داشتیم، اگر شما شکست خوردید چیزی نمیخواید، اگه پیروز شدید ما غنیمت بدید. حضرت فرمود جفتتون برگردید. ما اصلا برای خدا داریم میجنگیم، قرار نیست که از هر کسی توی این نبه، برای مسلمون میشید بیاید، نمیشید برگردید. این است ان تنصر الله ینصرکم. این بحث نصرت الهی از مباحث عمیق قرآنی است. من یه وقتی اینو یادداشت برداری میکردم، خیلی ریز موضوع داره، عوامل نصرت، موانع نصرت، نشونه های نصرت، راهکارهای نصرت، اینا تمام هر کدام یک منبره، تیترهای متعدد از قرآن استفاده میشه. چطور خدا رو یاری کنیم؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل. توکل یک راه مشمولیت نصرت خداست. امام چطور تونست جنگ رو پیش ببره؟ چطور تونست این مقاومت رو بکنین، انقلاب رو رهبری کنه؟ توکل بر خدا بود که با قلبی آرام و مطمئنم به پایان رسوند این خط رو. این نشانه توکل، نشانه نصرت الهی و راهکارش یکی توکل. دوم دعا، اصلا آدم تو دعاش بخواد رب انی مقلوب فانتصر. دعای حضرت نوح است، رب انی مقلوب فانتصر. پیغمبر گرامی اسلام از مکه که شبانه آمد بیرون، خب خودش است آمد از مکه بیرون، تو اون شرایط سخت مسلمان ها یه عده حبشه یه عده مدینه، شبانه خارج شد تو غار سور با اون وضعیتی که شنیدید. میگن حضرت رسید جحفه، یه وقت ایستاد یه لحظه رفت تو فکر، یعنی ما دیگه بر میگردیم به این مدینه، به این مکه، شهری که بیش از 50 سال شهر محل زیست پیغمبر بوده، بیش از 5 دهه پیغمبر تو این شهر زندگی کرده، حالا داره شبانه از این شهر خارج میشه. یه لحظه رفت تو فکر، حب الوطن من الایمان، آیه آمد ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد. پیغمبر قصه نخور، برت میگردونیم، این شهر رو دوباره میبینی، با قدرت هم وارد میشی. گذشت، سالهایی گذشت، پیغمبر اکرم تا در فتح مکه وارد این شهر شد، حالا این آیه یا نازل شد یا از باب جری و تطبیق حضرت خواند این آیه رو، رب ادخلنی مدخل صدق، 80 اسراء، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. پس یه راه نصرت هم دعاست. پیغمبر عرضه می داشت واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. نوح عرضه می داشت رب انی مقلوب فانتصر. یه راه سومش هم آقا صبر و بردباری، صبر با تقوا. ان الصبر روایت است، ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع الاسر يسرا. حدیث است ان النصر مع الصبر، نمیگه نصر بعد از صبر است، نه. تو قرآن هم نمیگه ان بعد الاسر يسرا، ان مع الاسر همزمان، ان مع الاسر همزمان، ان مع الاسر یسر، با اسر یسر. تحمل کن، پیغمبر یه روز تو همین طائف سنگ خورد، چوب خورد، یه روز تو همین مکه مسخره کردن، یه روزی هم وارد این مکه شد، اون چنان ریختن دورش، نمیذاشتن یه قطره آب وضوش رو زمین بریزه، دست میبردن به عنوان تبرک به خودشون. وقتی حلق کرد تک تک موهاشو بردن به عنوان اینکه موه پیغمبر است و تبرک است. حالا ببینید این حضرت با این جایگاه، وقتی آیات، البته خدا اندک اندک مردم رو در برخورد با پیغمبر تأدیب کرد، اولش وارد نبودن، ولی سوره حجرات اومد، آیات دیگه اومد، هی خدا سفارش سفارش دیگه، میگن گاهی در خانشو میخواستن بزنن بل ازافر، ما ناخون میزدن، گاهی میخواستن صدا بزنن آهسته رعایت میکردن. این ابهتی که پیغمبر یافت، اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ان نصر مع الصبر، در اثر اون بردباری ها و تحمل. چه بردباری؟ ما بردباری هم شاخه هایی داره آخه، من شاخه هاشو بگم و دیگه بحثو جمع کنم. یه وقت آدم باید در مقابل گفت